ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. در خدمت شما هستیم طبق روال هر هفته با برنامه عصر انتظار به صورت زنده و مستقیم از قم حرم اهل بیت علیه السلام. طبق روال هر هفته این برنامه در خدمت کارشناس عزیز و محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جعفری بزرگوار. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی، جناب رجایی، همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیزی که برنامه رو مشاهده میکنن، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم استاد. عرض کنم به خدمتتون که با توجه به موضوع برنامه که عصر انتظار هست و نام برنامه، فکر میکنم که خیلی خوب هست ما برای اینکه بهتر بتونیم در واقع این ابعاد مختلف عصر انتظار رو متوجه بشیم و بدونیم که در چه موقعیتی هستیم، در واقع بتونیم استفاده کنیم از موقعیت‌هایی که اهل بیت علیه السلام در اون قرار داشتن در دوران خودشون. به عنوان نمونه ما در این هفته قرار هست که در واقع بررسی کنیم زندگی نامه آقای امام جواد علیه السلام رو که در زمان ایشون چه گذشت و ما چه درسی، چه استفاده‌ای میتونیم ببریم از موقعیت‌هایی که ایشون در اون زمان داشتن و این رو تطبیق بدیم با وضعیت فعلی خودمون.
بله، خدمتتون عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی. خدمتتون عرض شود که ما وقتی در زندگی انبیا و اولیا یک نگاهی میکنیم در آیات قرآن و در روایات و در تاریخ، موارد مختلف و نمونه های مختلفی رو میبینیم که جلوه های مختلفی رو برای ماجرای مهدویت روشن میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید مثلا ما ابعاد مختلفی که در بحث مهدویت مطرحه، از ولادت حضرت مهدی علیه السلام و تعبیر خفاء ولاده، بحث غیبت حضرت مهدی علیه السلام، طول عمر حضرت مهدی علیه السلام و حتی یاران و ویژگی های یاران حضرت، جدا از اون روایاتی که به صورت صریح این موضوع رو بیان کردن که مثلا فرض کنید که حضرت دو غیبت خواهند داشت یا در این غیبت افراد مختلفی دچار شک و تردید میشند و افراد دیگری ثابت قدم در این مسیر میمانند و خوشا به سعادت کسانی که ثابت قدم خواهند ماند در دوران غیبت بر موالات ما، جدا از اون این دست روایاتی که به صراحت مطرح میکنه، جدا از اون دست از اون آیاتی که به صراحت موضوع آینده جهان رو مطرح میکنه، بحث مثل آیه اظهار لیظهره علی الدین کله و روشن میکنه که آینده جهان و اون وعده الهی بر این هستش که عالم عالمی است بر قاعده برتری حق، قاعده برتری دین، قاعده در واقع این که تمام زمین رو بندگان صالح وارث خواهند شد. اینها آیاتی هستند که به صراحت مطرح میکنن. حتی جالبه برخی از این آیات ولو ذیلش روایت هم به توضیح و تبیین نیامده باشه، خود آیه نمای کلی رو مطرح میکنه نسبت به آینده و اون ابعاد مختلفی رو از مهدویت. مثل آیه 105 سوره انبیا، لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که خب این به عنوان یک قانونه، به عنوان یک حتمه و دستوره. جدا از اینها ما آیات و روایاتی داریم که اینها در واقع نوعی غیر صریح این مطالب رو روشن میکنن، یعنی غیر صریح تبیین میکنن ابعاد مختلفی از مهدویت رو و میشه از اونها به عنوان اسوه و الگو در دوران غیبت گرفت یا نه برای رفع اون استبعادهایی که وجود داره توجه کرد. گرچه برخی از اینها رو هم روایات اومده نمونه فرمودن، مثلا برخی از اینها رو روایات به صراحت تو مهدویت به کار بردن. مثلا مثال میزنم، فرض کنید که مثلا در بحث این که امام چرا غیبت میکنن روایات آمده، فرض کن مدل این غیبت رو مثلا با غیبت انبیا تشبیه کرده که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین با این مقدمه شروع میکنه و بعد میاد با این تشبیه روایات متعددی رو میاره. یعنی روایات آمدن این مدل رو، این تشبیه رو، این مقایسه رو آوردن برای رفع استبعاد. برخی مواردم نه، روایات این رو نگفتن، ولی از نظر تحلیلی وقتی شما برای یک امکان یک موضوعی میخواید استدلال بیارید، مهمترین دلیل بر امکان یک مسئله اتفاق وقوع اون هست. یعنی اگر فرض کن روایات ما نمی آمدن عمر طولانی حضرت مهدی علیه السلام را به حضرت مثلا نوح مقایسه میکردن، اگر همچین چیزهای شبیه اینها نباشه، اما خب ما برای رفع استبعاد کافیست هر انسانی که مسلمان باشه یا هر انسانی که مؤمن به یکی از ادیان ابراهیمی باشه و در اون ادیان نام حضرت نوح علیه السلام و عمر طولانی حضرت نوح علیه السلام آمده، برای اون این رفع استبعاد کاملا روشن. خب یک مواردی هم هست که ما درس‌های رفتاری میگیریم. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا فرض کنید که ما مواجه میشیم با یک ماجرایی که این ماجرا ذهن رو نزدیک میکنه برای این که ما چه باید بکنیم. یک رفتاری رو فرض کنید امام علیه السلام، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم یا پیامبران دیگه علیه السلام دارن، این رفتار مدلی است که در حوزه مثلا مواجهه با شبهه چه رفتاری داشتن. خب اگر در عصر غیبت عصری است که ما مواجهه فراوانی با شبهات داریم، خب اون رفتارها اسوه هستند. یا لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، درست شد؟ یا لقد کانت لکم اسوتن فی ابراهیم و الذین معه. یعنی شما یک مدل دیگه در واقع مدلی که از حضرت ابراهیم، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و انبیا و اولیا میتونید به عنوان اسوه مدل بگیرید، ولو این که اون رفتار تو رفتار در حوزه مهدویت نبوده، در حوزه برخورد با شبهات دشمنان بوده، برخورد با فشارهای در واقع جنگ سخت دشمنان بوده. ما در دوران غیبت مواجه هستیم با امتحانات مختلف، با مشکلات مختلف. خب اینها میتونه مدل هایی باشه که از اون مدل ها میشه استفاده کرد، هرچند اونها مستقیما در تو مهدویت هست. پس عرضم اینطوری تو این بخش جمع بکنم و وارد بحث بشیم، این هستش که ما آیات و روایاتی داریم که به صراحت این آیات و روایات درباره مهدویت صحبت کردن، حالا یا با تشبیه با انبیا و اولیا یا نه بدون تشبیه مواردی رو فرموده. اینا که تکلیفش معلومه، خب اینها درباره بحث مهدویته، درباره عصر غیبته، درباره شرایط و علائمه، درباره آینده است. این وظیفه من و شماست که به اینا توجه کنیم، رو اینا تحلیل کنیم و ازش استفاده کنیم. دوم آیات، روایت و موارد تاریخی هستش که اینها به صراحت درباره مهدویت نیست، اما نوع مواجهه و مدل در واقع برخوردی او در موارد مشابه هم قابل بکارگیر. چیه؟ قابل بکارگیری و اسوه برداریه، درست شده؟ اینا رو ما مهدویت نمیگیم، اما قابل استفاده هست در موارد مختلف. بله بله، یا برای رفع استبعاد، یا این که نه برای بکارگیری و تعامل و استفاده در واقع در بجای خودش هست. این نکته ای که خدمتون عرض شود که در آغاز عرض کنم. خب یکی از اون مواردی که ما میخواییم صحبت کنیم درباره ساحت مقدس امام جواد علیه السلام است. خب ما به اصطلاح ذلحجه رو وقتی شروع میکنیم که حالا ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است که تبریک هم میگیم خدمت همه بینندگان بزرگوار، بعد از گذشت ماه ذوالقعده بود و آخر اتفاقی که در ماه ذوالقعده مطرح است شهادت امام جواد علیه السلام بود. ما درباره امام جواد علیه السلام نکاتی رو عرض میکنم با همین مقدمه که گفتم. یعنی ما یک سخنانی داریم از امام جواد علیه السلام که به صراحت درباره مهدویت که فراوانه که خب این رو دوست عزیزمون جناب آقای محمد رضا فؤادیان یک کتابی در این باره دارن که مهدویت در کلام امام جواد یا مهدویت و امام جواد با همچین عنوانی هست. ایشون یه زحمت کشن یه کاری رو انجام دادن که اومدن روایات مختلف از امام جواد علیه السلام رو درباره حضرت مهدی علیه السلام یک دوره در واقع مهدویت رو از نگاه امام جواد اومدن گفتن که مثلا فرض کن ولادت حضرت مهدی، غیبت حضرت مهدی، علائم شرایط ظهور، حکومت حضرت مهدی، دوره انتظار. خیلی کتاب خواندنی است و فکر میکنم دوستان بزرگوار اگر این رو در اینترنت هم جستجو بزنند با همین عنوان امام جواد در کلام مثلا امام زمان در کلام امام جواد یا امام جواد و مهدویت یا امام جواد به حضرت مهدی فکر میکنم جزو اولین ها همین کار
نویسندن رو هم سرچ کنن دیگه حتما دیگه
بله آقای فاضل الحمدلله صاحب تألیف‌های فراوانی هست، ولی این موضوع امام جوادش رو در واقع خیلی راحت میتونن به دست بیارن و استفاده بکنن. پس یه سری این روایاتی داریم که مستقیما به این موضوع برمیگرده. یک سری مواردی هم هست که نه ممکنه مستقیم نباشه، بلکه ما نوع برخورد، نوع تعامل، اتفاقهای عصر امام جواد علیه السلام رو میتوانیم الگو برداری کنیم در عصر غیبت و تشابهی که در عصر غیبت وجود داره و از اون استفاده کنیم. بر همون مقدمه که خدمتون عرض کردم دو مدلی که وجود داره. خب تو مدل اول که اشاره کردم به همین کتاب آقای جناب آقای فؤادیان، نمونه هایی رو من تو مدل اول اشاره میکنم و بعد برمیگردیم به مدل دوم به مواردی که وجود داره. تو مدل اول خدمتتون عرض شد که مثلا امام جواد علیه السلام به صراحت مطرح میکنن بحث این که ولادت حضرت مهدی علیه السلام ولادتی است که این ولادت مخفی هست، مخفیانه صورت شبیه حضرت موسی علیه السلام، شبیه حضرت ابراهیم علیه السلام، این ولادت مخفی. البته این در جای خودش حتی فکر میکنم تو همین جا هم من خدمت بینندگان بزرگوار اینو عرض کردم. مثلا ما تو ولادت داریم که خب این ولادت و امام حسن عسکری علیه السلام و خاندان اون بزرگوارشون به رهبری امام حسن عسکری علیه السلام این رو از سوی باید به دوستان خاص، شیعیان خاص و افراد مطمئن این ولادت رو بشارت بدن، حتی برای اینها گوسفند یا مبلغ بفرستن برای عقیقه که اینها در واقع عقیقه بکنن، عقیقه همون قربانی که برای سلامتی کودک انجام میدن. حتی بعضی از دوستان خاص خودشون این فرزند عزیز حضرت مهدی علیه السلام نشون بدن، این یک برخورده. از طرف دیگه باید فرزند رو و خبر ولادت رو و حتی مادری که قرار هست فرزند از او به دنیا بیاد، حتی مادری که باردار هست در فرزند رو باید از بیگانگان و افرادی که ممکن هست که در واقع اینها اطلاع رسانی بکنن به دستگاه خلیفه چکار کنن؟ مخفی کنن. یک کاریست که در واقع روشنه. به تعبیر مادر حضرت موسی علیه السلام که فرزند خودش رو میشناسه، فرزند رو به دنیا آورده، خواهر حضرت موسی علیه السلام هم همراهی میکنه و حتی به دربار فرعون میره و اطلاع میده که این بچه رو در واقع فرض کنید که یک زنی من میشناسم که میتونه او رو شیر بده و در واقع مادر بچه دوباره به مادر برمی. این که روشنه، یعنی اون افراد خاصی که محرمن که در جریانن، باید در جریان باشه. لذا ما در تو برادر حضرت مهدی علیه السلام گزارش‌های مختلفی از نسیم، ماریه، ابی غانم که خادمان منزل حضرت بودن، جناب حکیمه، این شخصیت با عظمت که دختر امام جواد علیه السلام هست، گزارش ولادت رو ایشون میده و افراد مختلفی که در دوران امام حسن عسکری علیه السلام این عزیز رو دیدن کنار امام حسن عسکری علیه السلام دیدن و به افتخار دیدار حضرت مهدی علیه السلام در آمدن. این یک بخشن. از طرف یک بخش دیگه هم قرار نیست خبردار بشن، چون اونها خب لذا این رو هم امام جواد علیه السلام دارن این رو مطرح میفرمان که قائم ما و اون عزیزی که در واقع ماجرای ولادت با او رقم میخوره، اون کسی است که به اصطلاح قیام با او رقم میخوره، شخصیتی است که بر مردم در واقع ولادت او چیه؟ ولادت او مخفی هست، که این تعبیر رو در واقع به کار میبره. خب این مثلا مثل این، پس ما اصلا گزارش ولادت رو امام جواد علیه السلام مطرح میکنن، میفرمان که کسی که به مثلا عبدالله ابن عطا وقتی میاد سوال میکنه درباره حضرت مهدی علیه السلام که آیا شما، اول به حضرت میفرماد که آیا شما مثلا فرض کنید که قائم هستید و اینا، حضرت میفرماد نه، اون قائم از خاندان من، اون درو من تخفا علی الناس ولادته فهو صاحبه. نگاه کنید ببینید کی ولادتش در واقع مخفی است بر مردم، او صاحب کن و او به اصطلاح شخصیت با عظمتی است که در واقع ظهور باست. خب همین تعابیر رو در واقع ما از به اصطلاح امام موارد مختلف داریم که امام در واقع این رو مطرح میکنن و روایات متعددی که مطرح، یا مثلا فرض کنید که در روایتی دیگری امام به صراحت مطرح میکنن وقتی که صحبت میشه درباره این که امام چه کسی است، امام جواد علیه السلام اینگونه میفرمان، میفرمان که امام بعد از من پسرم علی است، یعنی امام هادی علیه السلام، سخن او سخن من و امر او امر من و اطاعت او اطاعت من، این امام بعد از من، و بعد از او فرزند او حسن هست که امام حسن عسکری است، و امر او امر پدرش یعنی امر امام هادی علیه السلام، سخن او سخن پدرش یعنی سخن امام هادی علیه السلام، و اطاعت او اطاعت پدرش اطاعت امام هادی علیه السلام. بعد راوی میگه که امام سکوت کردن، سکوت کردن و افراد پرسیدن که ابن رسول الله بعد از امام حسن چه کسی است امام هست، و اینجا در واقع از امام میپرسن که امام بعدی بعد از امام حسن عسکری، راوی میگه که اینجا امام بعد از اون گریه شدیدی کردن و فرمودن امام بعد از حسن پسرش که در واقع قائم به حق و منتظر هست. این رو نشون میده اون حال خوب و اون نوع به اصطلاح اشتیاق و توجه، هم محبت به حضرت مهدی علیه، هم اشتیاق و هم توجه به قربت و مظلومیت و امتحانهای اون دوران، هم نسبت به حضرت مهدی علیه السلام هم نسبت به مردم که داره، که امام جواد علیه السلام توی این موضوع گریستن. این رو داریم، موارد مختلف داریم، هم از امام رضا داریم این گریه رو، هم از امام صادق علیه السلام داریم، که حالا بحث ما این نیست. عرضم این هستش که در واقع ما اینجا این روایت رو به این صورت داریم که امام جواد علیه السلام، مورد دیگری که مطرح میکنن همین هست که بحث معرفی حضرت مهدی علیه السلام بود. باز تو موارد مختلف ما میبینیم تو نوع روایات فراوان از امام جواد علیه السلام، امام دوران غیبت رو مطرح میکنن، فضای دوران غیبت رو مطرح میکنن، غیبت طولانی رو مطرح میکنن و شک و تردیدهایی که برای بعضی رخ میده، این هشدارهایی که در واقع در عصر ما رخ میده و امامی رو به عنوان یک هشدار مطرح میکنن که در دوران غیبت به اصطلاح اتفاقها و حوادثی هست و افراد مختلفی دچار شک و تردیدهایی میشن، که اینا روایاتی است که باز از این موارد است. باز میبینیم که حضرت در واقع مطرح میکنن موضوع این رو مطرح میکنن که خب در این حوادث، در این شک و تردیدها که افرادی میان و دچار تردیدها میشن، دچار اضطرابهایی میشن از نظر فکری، از نظر رفتاری، اینجا یک افراد دیگری هستن که وظیفه هدایتگری این مردم رو دارن و وظیفه دست به اصطلاح گیری و کمک کردن به اینها رو دارن و اون جایگاهی است که در واقع علما رو مطرح میکنن به عنوان سرپرستان این فضا و برای این عصر، که خب این هم به اصطلاح نکات خیلی خوب و قابل تأملی داره که روایات که ما تو این بخش داریم. و وظیفه علمای دینی رو مطرح میکنن در این عصر که میگم اینا روایات فراوانی اگر بخوایم به این بپردازیم خیلی به اصطلاح روایات داریم. باز میبینیم که مثلا فرض کنیم من بخوایم بگیم یکی از اون مواردی که در روایات ما هست حوادث و موضوعاتی است که در بحث غیبت و در بحث ظهور رخ میده. مثلا حضرت یکی از اون مواردی که مطرح میفرمایند موضوعی هستش که امر فرج رو خداوند به یک باره در واقع اصلاح میکنه. حالا این حوادث که در واقع که این خیلی امید بخشه، یعنی جدا از این که جامعه وظایف خودش رو باید انجام بده، اما این دائما لحظه به لحظه داره به جامعه این امید رو میده. فرمایش امام جواد علیه السلام که درست حوادث مختلف هست، درست فتنه‌های مختلف هست، درست شک و تردیدها و اضطراب‌ها هست، اما با همه این حرفا جامعه دینی نمیتواند و نباید ناامید بشه، چون ناگهان امور رو به صلاح میره. یعنی ما این ناامیدی رو از جامعه کاملا باید زدود، که حالا ما یه وقتی یه حوادثی میبینیم، یک اتفاقایی میبینیم، حوادث جهانی، حوادث نام داخلی خارجی، این حوادث نباید باعث ناامیدی بشه. البته خب آدم به نعمت ها توجه میکنه، به دستاورد ها توجه، به این امور توجه میکنه، و از طرف دیگه هم یکی از اون اموری که باعث میشه که انسان رو به سمت خدمتون عرض شود که امید ببره این نکته است که در ناامیدی میگن بسی امید است. یعنی در همون ناامیدی ها یک دفعه میبینی یک اتفاقهایی میفته که حوادث اصلا عالم رو به هم میزن. حالا ما مخاطبانی که این برنامه رو در داخل کشور میبینند مستحضرن، ما سال گذشته تو همین ایام ما روزانه فرض کنید که 700-800 تا در واقع حدود 700 تا تلفات کرونا داشتیم که خدا همه رو رحمت کنه. ما یک همچین حوادثی رو در واقع سال گذشته داشتیم و الان وقتی نگاه میکنه میبینیم الحمدلله این به لطف خدا برطرف شده. یعنی چیزی که اصلا سال گذشته اگه فکر میکردیم امیدی نداشتیم که یک دفعه به یه فضایی بره که مثلا فرض کنید که این موضوع اصلا برداشته بشه، با اینکه تو جهان هنوز ما آمار بالایی از تلفات رو تو حتی همون کشورهای مدعی و کشورهایی که در واقع حتی واکسن داشتند و خیلی از ایرانی ها و خیلی بعضی ها در واقع از افراد هنرمند ها گاهی وقتا برای اینا التماس دعا میدادن که متاسفانه به داد ما برسید، میبینیم اونا درگیرن. البته ما از درگیری اونا خوشحال نیستیم، اما از این که به لطف خدا این اتفاق بدون اینکه آدم امیدی داشته باشه یک دفعه تغییر امید رخ میده، گرچه خب حالا تلاش ها نمیدونم زحمت ها برنامه ریزی ها اینا نه اینکه بی ربط باشه، لذا این رفع بی برنامگی نمیکنه، نمیگه برنامه نیست، اما معناش این هستش که انسان در واقع نباید از این موضوع ناامید باشه و فکر کنه که خب خیلی خوب، پس این امور جهان اموری هستش که ما در او هیچ نقشی نداریم و هیچ در واقع امیدی نداریم و سیاهی ظاهری دنیا و سیاهی هایی که خودشو نشون میده یا تو فضای تبلیغاتی خودش رو در واقع زیاد نشون میده، این سیاهی ها باعث بشه که آدم فکر کنه که بله آدم رو ناامید بکن. یکی از اون روایت هایی که خیلی جالب هست از امام جواد علیه السلام هست، این روایت هست که فرمودن که قائم ما و مهدی ما کسی است که در واقع در غیبت او انتظار او کشیده می شود، این شاخصه، و در حضورش اطاعت او، شاخصه ای که در واقع بر منتظران حضرت گفته میشه، در واقع این در حضورش در واقع اطاعت اوست و در غیبت او انتظار او. که خب اینم یک مشخصه ای رو نشون میده که خب ما اگر بخواهیم بگیم افراد منتظر، منتظران واقعی، کسانی که فردا میتوانند مطیعان حضرت مهدی باشن، کسانی که واقعا مطیع واقعی برای حضرت هستن، در این روایت با این دو شاخصه آمده. شاخصه ایست که در عصر غیبت اینها با شاخصه انتظارن، همون کسانی که منتظران هستند و اون شاخصه های انتظار رو دارن که تو روایات ما خصوصیات برای منتظر آمده. منتظر فقط آه حسرت کشیدن طبیعتا نیست، منتظر با مشخصاتی آمده. اون افرادی که در عصر غیبت این انتظار رو دارن، در عصر ظهور هم در واقع جزو کسانی هستن که یاران هستن.
خب خیلی متشکرم استاد. اگر موافق باشید بریم یک میان برنامه ببینیم،
بله.
برگردیم و شما ادامه این صحبت های شیرون جذابتون درباره اون خصوصیات در واقع واقعی منتظران و مباحث دیگه مطرح بفرمایید.
در خدمتتون هستم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام، بیقرار تو ام، مرغ غم زده حالم، خوبت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا تویی تنها طبیب، جانا تویی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت همه شما دوستان و سروران عزیز، شما همراهان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. با برنامه عصر انتظار همچنان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری بزرگوار که اینجا حضور دارن و به زیبایی داشت توضیح میداد استاد بحث عصر انتظار و رسیدیم به این مسئله بسیار مهم که منتظران در عصر غیبت چه ویژگی هایی دارن و حالا اگر فرصت شد به وظایفشون هم در واقع اشاره‌ای بشه خیلی ممنون میشم.
ببینید ما توی گفتگومون همونطور که فرمودید رسیدیم توی سخنانی که از امام جواد علیه السلام هست، حضرت فرمودن این رو به جناب عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه که میگه که من خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و میخواستم از حضرت مهدی و قائم سوال کنم، خود امام به اصطلاح فبتدعنی و او شروع کرد به صحبت کردن، فرمودن فقال یا ابوالقاسم، این که روایتی دنبالش میگشتم بیرون، فرمودن یا ابوالقاسم ان القائم منا هو المهدی، قائم ما اون مهدیه، کدوم؟ الذی یجب ان ینتظر فی غیبته، کسی است که واجب در غیبت او منتظر بود، یعنی بحث انتظار یک دستور، و یطاع فی ظهوره، و در زمان ظهور او در واقع اطاعت، که این دو شاخصه رو میشه. بعد حضرت میفرمان که این سومین نسل است و قسم به اون خدایی که پیغمبر رو حضرت محمد رو به نموت برگزید و ما رو به امامت، اگر یک روز هم ازش بماند اون یک روز در واقع انقدر طولانی خواهد شد که این وعده خدا محقق شد، یعنی این نشان میده که این وعده خدا به هیچ عنوان به اصطلاح برگشت پذیر نیست و حتما اتفاق خواهد افتاد. تا اینکه حضرت قیام میکنه عالم رو پر از قسط و عدل میکنه، هرچند که همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشه به همون تو همه شرایطش تو همه ویژگیاش، بعد میفرماد خداوند امر فرج رو ناگهان اصلاح میکنه، همونطوری که برای حضرت موسی علیه السلام که رفته بود آتش بیاره یک دفعه حادثه نبوت براش رخ داد و نبوت به او مطرح شد، فرج و هو نبی مرسل. بعد فرمودن افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، بالاترین عمل شیعیان ما. خب اینم از اون روایاتی است که نشون میده انتظار یک عمل و رفتاره، نه فقط یک آه حسرت کشیدن و یک حالت روحی روانی. افضل اعمال شیعتنا، بالاترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج. خب با این نکته‌ای که عرض کردم این رو میخوام مطرح بکنم که ما یک روایات، حالا من از این روایات امام جواد آدرس دادم، من با اجازه شما میگذریم، میبینیم که توی خود زندگی و مدل زندگی امام جواد هم فرازهایی هست که تو بعضی از این فرازها کاملا مدل مهدویته. مثلا مثل چی؟ مثل این که امام جواد علیه السلام در کودکی به امامت رسیده. خب اولین امامی که در کودکی به امامت رسیده امام جواد علیه السلام، که خب این از اون حوادثی بوده که خب برای بعضی افراد عجیب بود و امتحانهای عجیبی در این دوران رخ میده و این خیلی عجیبه و جالبه. مثلا ببینید ما تون حوزه امتحان اعتقادی اون دوران این نکته خیلی مهمه، امام رضا علیه السلام بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام مواجه با یک جریانی میشن به نام واقفیه، جریانی که به خاطر اموال بیت المال و منافعی که در دستشون بوده افراد در واقع منکر میشن این افراد امامت بعد از امام کاظم رو درباره امام رضا علیه السلام، و میگن که به اینا میگن واقفیه، یعنی اونجا وقوف همونجا میستن، میگن امام تا امام کاظمه و ما امام بعدی رو قبول نداریم و امام رضا رو نمیپذیرن، و یک جریان تقابلی، بعضی از اینها بعدن توبه میکنن برمیگردن، اما یک جریان تقابلی در مقابل امام رضا مثل. حالا یک امتحانی که رخ میده اینه که امام رضا علیه السلام هم تا مدت‌ها بچه دار نمیشه، تا سن 47 سالگی امام رضا بچه دار نمیشه، و اینم بهانه زیادی درست میکنه برای واقفیه که به این بهانه بر امام رضا علیه السلام حمله کنن و بگن که خب دیدید شما ما راست میگفتیم، این امامت اینجا در واقع اگر شما امام هستید باید فرزند داشته باشید، شما عقیمید و بنابراین امامت مال شما نیست و حق با ماست. این یک جریان تبلیغاتی که بر علیه امام رضا علیه السلام رخ داد. حتی بعد از این هم که وقتی امام رضا علیه السلام فرزنددار میشن و خداوند امام جواد رو بهشون میگه، خود ایشون میفرمان که مولودی با خیر و برکت تر از امام جواد نیست، به امام جواد علیه السلام میدن، متاسفانه این جریان میان یک فضای تبلیغاتی دیگری درست میکنن که سابقه نداره و اون انتساب حضرت امام جواد به امام رضا رو منکر میشه. و میگن نه این فرزند امام رضا علیه السلام نیست و این خیلی عجیبه. این دیگه از اون حرفاست به تعبیر. تا کار به جایی میرسه که برای اینکه این اتفاق حذف بشه یک جلسه ای رو اون موقع افرادی بودن نساب بودن، یعنی با سین کسانی که نسبت شناس بودن، دعوت میشن و میان تو یک جمع خانوادگی امام رضا علیه السلام، از خواهر امام رضا علیه السلام، برادران امام رضا، بستگان امام رضا علیه السلام تو یک باغ جمع میشن و امام رضا علیه السلام در شکل یک باغبان با فاصله، لباس باغبانش که گویا از اینا نیست، باغبان این باغه، با یه فاصله در واقع مشغول کارهای رسیدگی به فرض کن به مثلا نهر و آبها و اینهاست و اینها در واقع این کودک رو میارن که امام جواد علیه السلام باشه، به این نساب نشون میدن، به این نسابا نشون میدن که این بچه فرزند کدوم یکی از این آدمایی که نشستن، این افراد مشخصی که اینجا حاضر هستن. و خب خیلی عجیب بوده که انقدر اون آدم اون وارد بودن اون تیم یا اون آدم خیلی عجیب بود. و اینها نگاهی میکنن میگن که به این بچه نگاه میکنن، به این خانم نگاه میکنن، میگن این خانم باید عمه این آقا باشه، این آقا باید عموی این آقا باشه، این آقازاده باشه، این آقا باید عموی این آقازاده باشه. و بعد نگاه میکنن به این شخصیت ها میگن پدر این آقازاده تو این جمع نیست. و بعد نگاه میکنن میگن این ساق پای اون باغبان بین اگر بله و پدر ایشون اون باغبان هست. و بعد وقتی امام میان و دیگه به قول گفتنی رسما میخوام بگم این امتحان دارم میگم از این داستان، یک امتحان شدیدی برای شیعیان اتفاق میفته و اون این هستش که خدمتتون عرض شود که ماجرای کودکی امام جواد علیه السلام رو در واقع در بر. بعد عجیب اینه که حالا امام رضا علیه السلام که در سن بالایی فرزنددار شدن بعد توسط مأمون شهید میشن و فرزند ایشون در سنین کودکی به امامت میرسه و این امتحان دوم. امتحان اول که طول مدت فرزنددار نشدن امام رضا علیه السلام و جریان تقابلی واقفیه که آدمای کمی هم نبودن، برخیشون از آدمایی بودن که نفوذهایی داشتن و شناخته شده بودن قبلا و اینها خیلی عجیبه، مثل یک جریانی که فرض کن طلحه و زبیر در مقابل حضرت علی، یه چیز شبیه این، یعنی آدمای متشخصه که کنار گرفتن یعنی یک فتنه اینجا. بله بله اینها آدمای متشخصی بودن و این کنار گرفتن اینا در واقع یک نوع فتنه ای رو در جریان شیعه ایجاد. البته بعدن تولد امام جواد علیه السلام و بعدن سخنان امام رضا علیه السلام و اینها فتنه رو در واقع تا حد زیادی از بین میبره، اما برات یک فتنه ای رخ. اتفاق دوم این هستش که امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام بعد از شهادت امام رضا علیه السلام به امام مثل در سن کودک. حالا اینم یک امتحان دیگه است. اینجا هم امتحان عجیبی است و در میان ائمه این سابقه نداشته تا الان که یک امام در سن کودکی به امامت برسه. البته در قدرت خدا همونطوری که خود حضرت امام جواد علیه السلام فرمودن و خود امام رضا علیه السلام فرمودن که چطور حضرت عیسی علیه السلام در آغوش مادر یا در مهد در واقع به معنای گهواره یا در آغوش مادر وقتی که زنها آمدن گفتن انا لک هذا یا مریم، این بچه کجا بوده؟ فاشارت الی، به حضرت مریم سلام الله علیها به این کودک اشاره کرد، قالو کیف نکلم و من کان فی المهد صبی، ما چطور با یه بچه‌ای که در واقع در آغوشه یا مثلا ما با این چی رو می‌خوایم حرف با این چی رو حرف بزنیم، تو ما رو ارجاع میدی به این بچه؟ قال انی عبد الله، من عبد خدا هستم، آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکاً اینما کنت، من بنده خدا هستم و پیامبر هستم و مبارکم، باعث برکتم، عینما کن. اینجا جالبه تو همین موردها وقتی بحث امامت امام جواد مطرح شد به این مورد حضرت عیسی علیه السلام اشاره میشد که چطور همچین چیزی امام. و همین هم در تو حضرت مهدی علیه السلام به کار رفته، چطور خداوند این رو بخواد اگه اراده بکنه میتونه به حضرت یحیی و آتینا الحکم صبی یا در صبی بودن حضرت یحیی به او حکم نبوت داده شد یا حضرت عیسی علیه السلام، این چیز عجیبی نیست. اما برای در امامت سابقه نداشته تا قبل از این، در امامت سابقه نداشته. این هم امتحان دومی بود که خب این امتحان طوری میشده که بعضی افراد مثلا فرض کنید که وقتی جناب علی ابن جعفر که طبق نقلی در قم مدفونن و طبق نقلی هم در مدینه مدفون هستن، که همین گلزار شهدای قم که شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و بسیاری از مؤمنین و به اصطلاح در اونجا مدفون هستن در شهر مقدس قم، خب یه امامزادهی داره به نام علی ابن جعفر و محمد ابن اسحاق ابن مسلکادم علیه السلام، این دو بزرگوار هستن، یکیش خب همین علی ابن جعفر است طبق نقل، که این شخصیت با عظمت فرزند امام صادق علیه السلام و از راویان اهل بیت هست و پیرمردی بوده در دوران امام جواد علیه السلام، خودش هم راوی حدیثه و از علماست، پیرمردی است که خب فرزند امام صادق، برادر امام کاظم علیه السلام، عموی امام رضا علیه السلام و الان عموی پدر امام جواد علیه السلام حساب میشه. چهار امام رو در واقع درک کرده. وقتی که جناب علی ابن جعفر رحمت الله علیه رو حتی دیدن بعضی از یارانش دیدن که چطور متواضعانه با این به ظاهر کودک برخورد میکنه، حتی بعضی بهش طعنه زدن، او تو پیر مردی تو با. خب این به اصطلاح نوه مثلا فرض کنی که مثلا برادر شما حساب میشه، مثلا چرا اینجوری مثلا به ظاهر، که اونجا حضرت جناب علی بن جعفر میگه، میگه خدایی که در واقع او رو امام قرار داده و من رو امام قرار نداده معلوم. اما این نکته ایم که وجود داره اینه که این بزرگان هم آدمایی بودند که اهل بیت دیده بودند، ذائقه کلامی اهل بیت رو میدانستند، مثل مثلا فرض کنی که زراره اگر افرادی میمدن خدمت امام صادق علیه السلام سوالی میپرسیدن، زراره وقتی از این امام رسید شما خدمت امام رسید چی پرسیدید و امام چی جواب داد، از این پرسش و پاسخ به این جمع‌بندی میرسیدن که این سخنی که امام با اینها فرموده، این سخن یا این مطلبی که این آقا داره نقل میکنه مطلب رو درست فهمیده، یا سخنی که امام فرمودن این چه مقدار از جواب رو دادن، یا در صورت تقیه جواب دادن یا نه، یعنی این زاغه امام رو میدونستن، متوجه این خیلی مهمه ها. فهم در واقع به تعبیر فهم قرائت امام، فهم گفتمان امام، این خب حالا یه شخصی مثل علی بن جعفر وقتی سخن این امام جواد به ظاهر کودک رو میبینه میداند این ساحت مقدس امام تقی امام جواد علیه السلام سخن او ولو به ظاهر سن او کم است، این سخن امام رضا عالم آل محمد است، این سخن امام موسی کاظم علیه السلامه، این سخن امام صادق علیه السلامه، یعنی این مطلب رو دقیقا تو همون فضای گفتمانیه،
کلام امامت رو
شناخت دارن، یعنی لذا این نیستش که حالا درسته بحث تعبد در تو دستور خداست، اما از این برم این تشخیص رو کاملا میدن. در مقابل هم دشمنان اهل بیت علیه السلام اگه کوچکترین نقطه ضعفی نه نسبت به امام در سن کودکی، جلساتی معمون قرار میگذاشت برای اینکه شده یک ولو با یک بارم شده امام رضا علیه السلام رو شکست بدن، این همون جلسات رو برای امام جواد هم میذاشتن، اگه کوچکترین نقطه ضعف بود به اصطلاح لظهر لبان مطرح میشد، شما این جلساتی که مثلا یحیی ابن اکثم با امام مثلا جواد داره، یحیی ابن اکثم آدم کمی نبوده، یحیی ابن اکثم در واقع به تعبیری هیچ عالمی و دانشمندی پیش این آدم نمیومد جز اینکه یحیی ابن اکثم با سوالات او رو در واقع زمین میزد، اونجوری که معلومه، یعنی خیلی آدم مطرحی بود، عالم زمان مثلا خودش بود. همین یحیی ابن اکثم همون آدمی است که وقتی میاد از امام جواد علیه السلام سوال میکنه در رابطه با حج و اینا که امام اونگونه ازش میپرسه که داستانش معروفه. عرض من این است که یک همچین اتفاقی رخ میده و امامت در سن کودکی برای اولین بار و این خیلی عجیب میشه، امتحان بزرگی برای عالمش یه رخ میده. خب تو این امتحان بزرگ ثابت قدمانی که این زائقه اهل بیت علیه السلام رو میشناختن و به تبع مردمی که در واقع میان اون عظمت رو میبینن متوجه میشن این آدم درسته از در سنی کمه، ولی اون جایگاه حکمت و جایگاه علم و اون جایگاهی که خدا اراده کرده داده شده در اون فرقی نمیکنه با امامی که در سن بیشتری به امامت برسه. حتی جالب خود مأمون اولین برخورد و مواجهه‌ای که با جناب امام با امام جواد علیه السلام داره، وقتی داره با خدم و حشمش از یک منطقه رد میشه، کودکان داشتن بازی میکردن و همه فرار میکنن، یک دفعه مواجه میشه با یک کودکی که در واقع ایستاده و حرکت نمیکنه، بعد برمیگرده بهش میگه تو چرا مثل کودکان دیگه فرار نکردی؟ و مواجه میشه با یک عظمتی و امام به او جواب میده که خب کسی باید فرار کنه که خب تخلفی کرده باشه، من کاری نکردم که بخوام از او بترسم و فرار کنم. دوم، این جایگاه به این بزرگی شما از هر طرف بخوای بری میتونی بری، نیازی نیست که اینجا رو تنگ نکردم که من بخوام برم که شما. خب این خیلی مثلا اون میفهمه، بعد میپرسه
دک نیست قطعا.
بله این سخن یک سخن است که مشخص میده که در واقع از یک جایگاه بالایی رخ داده. عرض بنده اینه که این امتحان دومه. پس ما الان برای اینکه به قول آجای قرائتی خدا حفظش کنه، برای کسانی که الان به جمع برنامه اضافه شدن، ما اون چه گفتیم این بود، گفتیم ما صنف روایاتی که وجود داره و آیاتی که وجود داره، یک صنف آیات و روایاتی که به صراحتن، یک صنف آیات و روایاتی که به صراحت نیستن اما برای ما درس آموزن و قابل استفاده هستن. تو این بحث تو امامت در کودکی هم به صراحت روایت داریم و تشبیه شده و هم غیر مستقیم اشاره کردیم، گفتیم یکی از اون امتحانایی که بر اون دوران اتفاق افتاد اولین بار امامت در کودکی خودش رو نشون داد در قالب امام جواد علیه السلام. دشمنان هیچ نقطه ضعفی نتوانستند بگیرن و نداشتند، با اینکه سعی کردن بگیرن، تعابیری داریم که مأمون به یحیی گفت که حتما یه ایرادی بگیر پیش من به اصطلاح مقربی و جایزه داره و جمعی قرار داد و دیدن، و دوستان هم در واقع هیچ تفاوتی در گفتمانی امام جواد علیه السلام با گفتمان ائمه قبلی نمی دیدن. خب همین مدل رو ما ببینیم در باره فرض کنید که امام مهدی علیه السلام هم هست، امام هادی علیه السلام هم هست. شما در تو امام مهدی علیه السلام کسانی در کنار امام مهدی هستند که همینها شخصیت ها و عالم ها و افرادی مورد اعتماد امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام بودند. آدم های امام دیده بودند، مثل جناب علی ابن جعفر که گفتیم امام جواد رو میبینند. مثلا ببین شما مثلا عثمان ابن سعید یا محمد ابن عثمان ابن سعید کسانی هستند که امامین عسکریین به صراحت میگن اینا وکیل ما هستند، مورد اعتماد ما هستند و سخن اونها سخن ماست. دیگه به صراحت از این بالاتر؟ خب این آدم ها آدم هایی که وقتی یه سخنی از امام مهدی در سن کم میبینند میدانند این همون دایره گفتمانی امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام، میبینن همون مده، همون ادبیاته، نه ادبیات از در لحن صحبت ها، نه از اون محتوا، از اون حکمت، از اون که در واقع به اصطلاح یک ثانیه مبدع معلومش از یک جایگاه این حرف، این از یک نوره، کلامکم نور، از یک جایگاه نورانی برخواست است. و خب این یک فضایی و همین ها بعدن وقتی میان به اصطلاح نائبان خاص حضرت مهدی علیه السلام میشن. یا از اون طرف دیگه هم ما در دوران کودکی امام مهدی علیه السلام، در زمان امام حسن عسکری و در دوره امامت او، در دوره غیبت صغرا، ارتباط هایی که از طریق نواب خاص با امام مهدی علیه السلام بوده، یا نمازی که حضرت حاضر میشن بر پدر میخوانن، تو همه این موارد، یا افرادی که آمدن مثلا آمدن مثل ابوالادیان و اینها که اموالی آورده بودن در کیسه های مهر شده و بسته شده، اینها وقتی آمدن جلوی مدعیانی مثل جعفر، جعفر نتونست جواب بده. خب معلوم شد جعفر مدعی است و دروغگوست، کذابه. اما وقتی رسیدن به این آقا که به ظاهر کودک بود، حضرت مهدی علیه السلام، دیدن نه، در اون در واقع نانوشته میخواند و ناگفته میداند، دیدن نه اصلا موضوع متفاوته، هیچ نقطه ضعفی رخ نمیده. خب این از اون موارد است که در دوران امام جواد علیه السلام رخ میده و خب شبهات و این حالا داریم هی چیز میگیریم، میخوایم اون درس آموزی برای عصر غیبت. فضای شبهات از یک طرف، جریان واقفی در دوران امام رضا علیه السلام و بعد در دوران امام جواد که این جریان وجود داره، جریانی که در واقع جریان شبه ساز، آدمهایی که اس داشتن، آدمهایی که سوابق در واقع شیعه و علمی داشتن، آدمهایی که
اعتبار داشتن.
خب این خیلی فتنه بزرگیه. خب این فتنه در عصر غیبت هم هست، در عصر غیبت هم ما با یه همچین فتنه مواجه هستیم، فتنه‌ای که در واقع به دلایل مختلف، شبهات مختلف فاصله میگیره، جریان میشه، گاهی وقتا به خاطر منافع خودش، گاهی وقتا به خاطر تنبلی‌های خودش، گاهی وقتا این فتنه در عصر غیبت هم وجود داره. خب این فتنه رو شما وقتی نگاه میکنید، من یه مقداری بخوام دقیقتر به این موضوع بپردازم، دوران امام رضا و امام جواد علیه السلام دوران عجیبی است. شاید بگیم در دوران ائمه علیهم السلام یکی از اون قله‌های شبهه‌ای و قله‌های مواجهه فتنه‌ای عظیمه، خیلی عظیمه، شاید بگم بی‌نظیر، یا شاید بگیم بی‌نظیره. یعنی چی؟ ببینید تو خلفای بنی عباس هیچ خلیفه‌ای مثل مأمون سیاستمدار و کیاس نبود. هیچ کسی ما مثل مأمون نداریم که کاملا بابنده. شما الان دو تا سیاستشون به کار بسته، این دو تا سیاست اگر مواجهه با امام معصوم علیه السلام نبود و اگر در واقع اون اراده الهی و اون مدیریت و رهبری امام و همراهی شیعیان خالص اینجا نبود، یقینا اتفاق دور دیگه رقم میخورد. نگاه کنید تو عرایض اشاره کردم، مثلا ببینید مأمون میاد برای اینکه جریان امامت رو از بین ببره، جریان امامت رو از بین، نه امام رو شهید کنه فقط. چون میدونید ما دو جور ترور داریم، یک ترور شخصه، بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشه، تعبیر امام راه رحمت الله علیه بعد از فکر میکنم شهادت شهید بهشتیم، که خب شما اگر شخص رو بکشید مردم بیدارتر میشن، این ترور شخصه. اما از این ترور مهمتر ترور شخصیت. ترور شخصیت داستان فرق میکن. شایعه بکنن برای اینکه حضرت علی علیه السلام انقدر این شایعه سنگی که وقتی شهید میشه میگن حضرت علی تو مسجد چیکار میکنه؟ مگه نماز میخونه؟ به این ترور شخصیت خیلی سنگینه. فضایی درست کنن که بگن آقا مثلا حضرت علی علیه السلام شجاع هست ولی مدیریت بلد نیست، انتظاری که خود حضرت علی علیه السلام کرد. غارتگری هایی رو درست کنن و ناامنی هایی در کشور ایجاد کنن، فتنه هایی در کشور ایجاد کنن که مردم از حضرت علی علیه السلام خسته بشن. خیلی مطلب مهمی ها. جریانی که مأمون درست میکنه این نیستش که امام رو حذف فیزیکی فقط بکنه. او میاد چیکار میکنه؟ او میاد امامت رو میخواد حذف کنه و چی؟
جایگاه امامت رو میخواد
حذف کنه. البته حذف فیزیکی هم میکنه ها، اونم مرحله بعدیه. وقتی میبینه موفق نشد
تلاش میکنه معمولا،
بله وقتی میبینه موفق نشد میاد حذف فیزیکی رو انجام. اولین قدمش اینه و دو کار میکنه. کار اولش در دوره امام رضا است. امام رضا علیه السلام رو به عنوان ولیعهدی به زور، بدون که امام قدرت انتخاب داشته باشه، که امام اینجا میبینه که شهادت جایگاهش شرایط شهادت نیست و فضا برای مردم مشوه میمونه، مجبور همراهی کنه. خودشون هم وقتی میخوان از مدینه حرکت کنن مستحضرید، گریه میکنن، میگن بر من گریه کنید که بدانن مردم، تاریخ بداند که من با میل و رغبت نرفتم. حب به دنیا نبوده است، حب به مقام نبوده است.
اگر نمیپذیرفتن و شهید میشدن این شبهه بود دیگه.
بله.
که اگر حق شماست چرا بس قبول نکردید؟
قبول نکردید. این لذا این خیلی نکته. امام رضا علیه السلام بل اجبار میرن برای خراسان. اما بحث اینه که مأمون میخواد چیکار کنه؟ مأمون میخواهد بگوید آقا اینها همه این سلسله پیغمبر، اینایی که ادعای امامت دارن، اینایی که در مقابل ماها قد علم کرده اند، اینا دستشون نرسیده بوده، بیان اینجا آلوده میشن. دو، کارهای خطایی که مأمون میکند از این به بعد برگردد به جامعه اسلام و به شیعیان بگه که خب امام شما با ما هست که با همین، او هم مقصر. لذا اینجا امام که وقتی میاد به صراحت مطرح میکنه که من در این امور ورود پیدا نمیکنم. یعنی نقشه مأمون رو در واقع برآب میکنن. این خیلی نکته مهمه. و بعد مأمون تمام تلاش رو انجام میده، میبینه که اصلا امام اتفاقا فرصت این تهدید عبدالله فرصت کرده برای اینکه در واقع جامعه شیعه رو به اصطلاح حفظ کنه، باعث شده فرصتی در واقع رخ داده برای اینکه خیلی معارف رو تبیین کنه. شما در دوره امام رضا علیه السلام از حرکت حضرت، سخنش در مرو، سخنش در نیشابور، معارف عظیم که امام رضا علیه السلام شروع کرد تبیین کرد. خب نقشه مأمون چی بود؟ نقشه مأمون در واقع حذف جایگاه امامت بود یا هضم جایگاه امامت بود. در دور امام رضا علیه السلام موفق نمیشه، میاد چیکار میکنه؟ این بار میاد یه کار دیگه انجام میده و این کار خیلی خبیثانه تر از کار قبلیه. کار قبلی بود که امام رضا علیه السلام رو در سن بالا، در سنش که در واقع امامت داره، آمده در این سن میخواهد بگوید او شریک ماست که موفق نمیشه، او رو هضم کن موفق. قدم دوم مأمون که میگم خیلی کیاس بوده این بود که میاد چیکار میکنه؟ اینجا میگه خیلی خوب، ما میایم یه کار دیگه میکنیم، فرزند امام رضا علیه السلام که به ظاهر کودک هست او رو میاریم و در حکومت خودمون هضمش میکنیم،
یا تلاش میکنیم تغییرش بدیم، تربیتش کنیم.
بله، کودک به ظاهر اونا دیگه، به زعم خودشون این کودک، بالاخره کودک هم بنده احسان و محبته و میاد اینجا تو خاندان ما چی میشه؟ خاندان ما هضم میشه. ببین فرعون وقتی حضرت موسی علیه السلام رو روی رود نیل دید، نمیدونست که این موسی علیه السلامه که اونجا وقتی این زن و شوهر همسرش حضرت آسیه در واقع این کودک رو دیدن، اونجا تعبیری که داره این هستش که این تعبیری که اونجا گفتگویی که مطرح میشه اینه، این کودک رو ببینیم لعله ینفعنا او نتخذه ولدا، این به اصطلاح خیلی به ما برسونه، ما که بچه نداریم، این به درد ما بخوره، یا اینکه او رو بچه خودمون قرار بده، نتخذه ولدا. ماجرای مأمون یه همچین چیزیست، لعله ینفعنا، اینو بیاریم در واقع بشه همراه ما، مسیر ما بشود، با ما بشه، هضم بشود، تحت تربیت ما قرار بگیره، از کودکی روش سرمایه گذاری کنیم. خب چه اتفاقی میفته؟ اگه این اتفاق بیفته ما دقیقاً اون سلسله پیامبر و امامت رو اومدیم چیکار کردیم؟ به انحراف بردیم، اومدیم عباسیش کردیم. او نتخذ و ولدا، من تعبیرم اینه او نتخذ و منه و ولدا، یعنی چی؟ یعنی او بیاید، مأمون او رو مجبور میکنه به اینکه دخترش ام فرز رو بگیرد امام، تا از او نسلی پدید بیاید، تعبیری که خود مأمون به کار ببره، به بزرگان قریش رو باشون صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی نسل نبوت، نسل امامت که از نبوت گرفته شده، این رو اینجا چیکار کنه؟ این رو در بنی عباس هضمش کنه و از بین ببره. اما اراده خدا اینه که ام فضل اصلا عقیم میشه، اصلا بچه دار نمیشه. درست شد؟ خب اینم امتحان عجیبی است. حالا شما در نظر بگیرید به عنوان یک شیعه که ناظر این داستانه، یک ناظر داستان ولایت عهدی به ظاهر امام رضا علیه السلامه که چقدر اینجا آگاهی و بصیرت میخواد، چقدر اعتماد به امام میخواد. تعبیر امام علی علیه السلام دارن اون خطبه آخری که حسرت یارانو میخورن، بعد میفهمد آه علا اخوانی الذین، بعد اینا که میگه، بعد آخر میگه و وسقوا بالغائط فتبعوه، این شاخصه عمار، شاخصه ابن تیهان، اینا چی بوده؟ اینا کسانی که وسقوا بالغائط فتبعوه، اینا به امامشون و رهبرشون اعتماد کردند و همراهی کردند، تبعیت کردند. حالا این شیعه یک طرف این جایگاه امام رضا علیه السلام، یک طرف امام جواد، این شد داماد مأمون. لزوما این امتحان‌های سختی در طول تاریخ انبیا و اولیا رخ داده. خب حالا بعد معلوم میشه نه، اصلا داستان فرق میکنه، این اجباره، بعد میینه اصلا مسیر یه چیز دیگه میشه، امام جواد یک جایگاه دیگه داره، مدل فرق میکنه و این امتحان، امتحان عجیبی است که ما در دوران غیبت شاید بگم به این مدل نداریم، اما چیزی داریم به نام غیبت امام، که خود امام جواد علیه السلام میفهمد امام غیبتی خواهد کرد که یه عده میگن او از دنیا رفته، یه عده فلان، یه عده به شک و تردید میفتن. این خواستم برای این عرض کنم که شبهات و شک و تردیدهایی که امروز با ابزارهای مختلفی خودشو نشون میده و قبلا این ابزارها نبود و ولی باز این شبهات بود، این تردیدها بود، این الغاءات بود، این به زعم خودشون ترور شخصیت ها بود، اینها الان هم وجود داره. و فرمود لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر. این الم رو همراهی نمی کنه، این راه رو و این امر ولایت رو کسی نمیتونه همراه بشه و متحمل این راه بشه و همراهی با اهل بیت بشه مگر اینکه اهل بصر باشه. اول باید اهل دید باشه، ببیند، آگاه باشد، به تشخیص بده، بینش داشته باشه. اهل بصر تیزبین کیه؟ در تو فهمید که عموی ما عباس کان نافذ البصیره رحمت الله علیه، عموی ما عباس نافذ البصیره بود، یعنی کسی که در واقع اون عمق نه فقط این ظاهر رو ببینه، نه فقط دم دست رو ببینه، عمق حادثه رو میبینه، بلکه نقشه پشت راه رو میبینه. یه روایت قشنگ اینجا بخونم که این تکلیف دوران غیبت هم مشخص ما. این روایت رو مستحضری چند تا روایت داریم که اینا رو کنار هم بذاریم قشنگ ما رو به جمع‌بندی برسه. در روایت داریم که خدمت رو عرض شود که العارف و به زمانه لا تهجم علیه لوابس، کسی که زمان خودش رو بشناسه امور رو براش مشتبه نمی کنه. یعنی کسی که زمان خودش رو بشناسه امور براش مشتبه نمیشه، به تردیدهای چه کنم نمیفته که چه کار بکنم. چه تو روایتی که داریم که اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان،
زمان تغییر،
وقتی حکومت ها تغییر میکنن زمان تغییر میکنن. معلوم میشه منظور از زمان این نیست که شما ساعت داشته باشی بگی الان ساعت چنده، یا مثلا فرض کن ما الان چندم ماهیم. خب ببین که هر کسی بلده اون زمان رو بشناس تو امور برات مشتبه نشه. یعنی چی؟ یعنی یه چشم بینایی داشته باش،
ویژگی‌های اون
ویژگی‌ها رو ببین، عصر رو ببین، موقعیت رو ببین، تو ببین تو چه شرایطی وجود داری. این تعبیری که امروز ما در یه جهانی قرار داریم که نمیتونیم چشممون رو ببندیم بگیم آقا من کاری به کسی ندارم. خب تو کاری نداشته باش، او بهت کار داره، او به صراحت میگه من منافعو میخوام، او به صراحت دنیایی رو میخواد در اختیار خودش. این رویاروی جنگ حق و باطل رو مگه میشه آدم بگه من کاری ندارم؟ چی شما من کاری ندارم؟ خب مگه من بگه من کاری ندارم مگه مشکل حل میشه؟ بعد توی یه تعبیری داره که اذا تغیرت نیت السلطان تغیر از زمان. این خیلی عجیبه. باز قبلی میگفتیم که وقتی حکومت ها عوض میشن زمان عوض میشه، الان میگه وقتی نیت سلطان یعنی دکترین ها، استراتژی ها، برنامه های حکومت ها تغییر میکنه زمان عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنین که الان شما میگه مثلا فرض کنین که ترامپ عوض شده، نم دموکرات ها اومدن رو کنم کیا که من، این یک تغییر زمانه. یه وقت نیست که نه الان استراتژیشون تو مثلا فرض کن برجام چیه، الان استراتژیشون تو فرض کن فلان حادثه چیه. اگر این برنامه ها رو کسی نداند امور براش مشتبه میشه. خب وقتی امور بر آدم مشتبه بشه ممکنه تو یک موضع‌گیری آدم به جایی که موضع‌گیری درست بشه به خطا بره، تو یک تحلیل نتونه تحلیل کنه،
من جای اشتباه بیسته
اشتباه بکنه. ببین من دو حادثه رو گفتم که واقعا اگر در اون عصر شاید من و شما بودیم دچار تردید شدید می‌شدیم.
خیلی سختی هست داشتن این بصیرت که حالا تو این زمانه کجا هستیم و می‌خوایم چیکار بکنیم. راهش چیه به نظرتون؟ باید چیکار کرد که دچار خطا و اشتباه نشیم تو این بصیرتمون؟
ببینید ما تو این حادثه ها و امور مختلف یکی از نکات مهمی که توی تعابیر روایی ما هم آمده مأنوس بودن و انس داشتن با قرآن و روایات و تبعیت از فقهایی است که در تراز قرآن و روایات مطرح شده. ببینید من یه وقتی تو همینجا فکر کنم گفتگو کردیم، فکر کنم دوست عزیز دیگری بود خدمتشون بود، من اونجا حالا عرض کردم این نکته رو گفتم ببینید ما وقتی میگن عمل حوادث الواقع فرج و الی روات احادیثنا یا در امور مختلف فلل عوام یقلدو، اگر یک عالمی نه امور را میشناسد و نه نسبت به امور موضعی دارد، خب این چطور میتواند مورد تقلید من قرار بگیره؟ خب این که چیزی نده، این که اصلا مسئولیت مسئله رو پاک کرده. حالا این آدم ولو در ابواب مختلف فقهی خیلی حرف داشته باشه، خب خیلی دست شما درد نکنه، اما این ابواب مختلف فقهی که الان جامعه با او مواجه هست تو این چی؟
تو این شرایط
تو شرایط ببینید جریانی به نام داعش پدید آمده. آیت الله سیستانی خدا حفظشون کنه، آیت الله سیستانی تو یک همچین موقعی موضع میگیره و فتوا میده. حضرت آقا مقام معظم رهبری فتوا میده، یه سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندسی رحمت الله علیه ما میان تو میدان ورود پیدا میکنن، اونها علما و اینها به تبع علما میان تو میدان. خب حالا اگر یک عالمی موضع نگرفت،
بگه فعلا صبر کنید،
یا موضع او موضعی است که در واقع اصلا صورت مسئله رو داره پاک میگه من کاری ندارم، من نظری ندارم. خب ببخشید یه بیمار الان اینجا قرار گرفته، یه پزشکی بگه آقا من نظری ندارم، خب چیکار باید کرد؟ نمیشه دیگه روی این دو پزشک حساب کرد. آقا من چیکار کنم؟ من نظر ندارم. خب پس برو کنار، تو کسی که نظر دارد
به علم زمانه این فرد باید شک کرد.
بله، نه علم زمانه، بلکه در فقه او به قول صاحب جوار باید شک کرد، که اگر کسی امور مختلف فقهی رو دید و فکر نکرد که اینا یک متولی میخواهد، او طعم فقه را نچشیده است، او دین رو نشناخته، هندسه دین رو. خب حالا اینجا این ما توی یک مواجهه‌ای هستیم با جریان توخته. ببین مثلا در خوب شد اشاره کرد، مثلا در مورد امام جواد علیه السلام، امام جواد با امور مختلفی مواجه. یکی از کتاب‌های خیلی خوب که بینندگان عزیز رو من دعوت می‌کنم حتما بخونن، سیره پیشوایانه، مال مرحوم پیشوایی، خدا رحمتش کنه، ایشون تو همین حادثه فکر می‌کنم کرونا از دنیا رفت. مرحوم پیشوایی بسیار ارزشمند، کارهای خیلی خوبی در ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام، یکی از کارهای ماندگارشون هم سیره پیشوایانه. اونجا تو سیره پیشوایان مواجه هایی که امام جواد علیه السلام رو دارن رو اشاره میکنن، موارد مختلف. نمونه هایی رو من عرض میکنم که ببینید امام در یک دوران خودشون با یک جریاناتی مواجهن که ما همین در اصل غیب، مثلا ببینید ایشون جریانات انحرافی مثل واقفیه رو باش مواجهن که در دوره امام رضا علیه السلام هم بودن، و خب حالا این امام باید با اینا مواجه بشه، آدم هایی که سوابق خوب داشتن و الان درجا زدن، که امام رحمت الله می فهم امام راحل که وضعیت کنونی افراد معیاره. خب طرف خوب بوده، خب خوب بوده که بوده، دستش درد نکنه. روایت داره امام علی علیه السلام بعضی وقتا بعضی از کشته ها رو تو جنگ صفین بلا سرشون گریه می کرد که این آدم چه سوابق خوبی داشت، اما عاقبت به خیر نشد. خب این رو امام با اینا مواجه. پس بنابراین به ما شاخص میده دیگه که اگر کسانی سوابق خوب داشتن، دلیل بر این نمیشود که امروز اونها رو به خاطر سابقه خوب اونها تبرئه کنید. هر کسی فرزند زمان خودشه، هر کس بر اساس زمان خودش سنجیده میشه و بر اساس رفتارها و موضع‌گیری خودش. دوم، یک جریانی رو امام باش مواجه هستن با عنوان غلات، افرادی که دارای غلو افراطی‌گری هستن و کسانی هستن که در واقع کار به جایی از این قالیان میرسه که اینا غلو میکردن، امام رو در حد خدا میدونستن، یه همچین تعابیری که متاسفانه عرض کنم که ما گاهی وقتا در بعضی از سخنان مدها، بعضی از شعرا، و این باعث میشه بعضی گویندگان، و واقعا این رو عرض میکنم مخاطبان بزرگواری که دارن ملاحظه میکنن، این با مسیر اهل بیت جداست. اگر یه وقت رسانه هم اشتباهی فرض کنی، یه آدم اینجوری حالا برنامه زنده غیر زنده پخش شده، این معناش این نیست که این تایید علما و تایید اهل بیت علیهم السلام باشه، و چقدر اینا هزینه درست کردن و چقدر باعث شده که افرادی که دنبال حق بودن بعضی از این جریانات انحرافی دیدن فکر کردن که خب پس شیعه این رو میگوید. نخیر، این نظر شیعه نیست، نه در آشکار نه در پنهان. ما داریم حتی بعضی از این افراد رو امام نفرینشون کرد، بعضی از اینها رو حتی در واقع مهدور و دم به تعبیری گفته شد که این در واقع خونش مباهه، که بیاد بگه امام خداست، نمیدونم فرض کنید که این تعابیر شبیه اینا. و این رو متاسفانه، این یک نکته. خب این رو پس امروز هم مهمه، امروز هم رسانه باید نسبت بینات، امروز هم علما باید موضع بگن، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. ما در این رو عرض می کنم، ما در عالم هستی همه موجودات هیچند به تعبیر امام راحل و همه خداست، و همه موجودات که هیچند و خودشون به این هیچ بودن خودشون واقفند. شما ناله های امام سجاد علیه السلام در صحیفه ببینید، دعای امام که چجوری اینا ناله می زدن، اینا وقتی عظمت خدا رو می دیدند و عبد و مخلوق بودن خودشون رو می دیدند چجور ناله می زدن، هیچند همه. و در هستی، در عالم خلقت، اشرف مخلوقات حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم، و احدی با او قابل مقایسه نیست. او در اوج اوج قرار داره. بله درست، اهل بیت همه نور و واحدن، اما اون جایگاه پیغمبر، خود آقا امیرالمومنین فرمود که ما به پیغمبر پناه می‌بردیم، خود پیغمبر فرمود انا مدینتون علم و علیون بابا. بله بعد از پیغمبر ساحت مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست و در واقع اهل بیت علیه السلام که احدی با اینا قابل مقایسه نیست، احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیست. البته اینجا تو پرانتز بگم، معناش این نیست که شما به زندگی اونها به عنوان اسوه و عبرت توجه نکنید. معناش این نیست که اگر ما یک مواجهی داریم در با شبهات بگیم آقا من هیچ نسخه‌ای ندارم، نخیر ما نسخه مواجه با شبهات داریم. اگر من یک کارگزار فاسد دارم بگم آقا من چیکار با حکومت حضرت علی علیه السلام، نخیر حکومت حضرت علی علیه السلام بعضی از کارگزارانش فاسد شدن. نه اون اصلا مدل برای اینکه من توجه کنم اون کاستی‌ها رو ببینم، عیبا رو ببینم و تلاش کنم. هرچند ما به حضرت علی علیه السلام نمی‌رسیم ولی باید تو این مسیر فرمود عینونی ببره. خب یک جریان جریان قالیان هست، یک جریان جریان واقفی هست، یک جریان جریان اهل حدیثه. آدم‌هایی که در واقع کسانی که یک روایتی بخونن، یک متنی بخونن، کار به تحلیلش نداشته باشن. به تعبیری گاهی وقتا امروز میگیم اخبارگری. طرف یه روایتی میخونه بدون که تحلیل کنه، بدون که این رو نسبت به روایات دیگه ببینه، بدون که کار اجتهادی بکنه، بعد همین رو ملاک قرار میده. بابا اهل بیت این روایت که فقط نفرمودن که. به تعبیر آیت الله جوادی آملی اگر کسی یک روایت رو خوب بفهمد تازه باید بگوید پیام این روایت این است. نمیتونه بگه پیام اسلام این است. این روایت رو با روایات دیگر ببینیم و با آیات ببینیم و عقل بیاد به اینا تحلیل بکند و جمع‌بندی بکند میشود پیام چی؟ پیام دین. من نمیتونم ما یه آیه فرض کن داریم، خب این آیه ممکنه جای دیگه آیه دیگری اومده این رو توضیح داده، جای دیگه اومده تخصیص داده، جای دیگه ممکنه توضیح داده. روایت هم همینطوره. نمیشود که فرض کن به تعبیری کلو و اشربو را تو گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. نه اینا با هم هم ترکیبن، باید با هم دیده بشه. نمیشه آدم اینطوری. و متاسفانه ما یک جریان به نام اهل حدیث داشتیم که این جریان اهل حدیث کارشون به جای رسیده بود که قائل بودن که مثلا مثل مدلی که اهل سنت هم تجسیم که فرض کن مثلا خدا دست داره پا داره، چرا مثلا چون الرحمن علی العرش استوا پس بنابراین خدا باید رو عرش نشسته باشه و رو کرسی باید نشسته باشه. خب بابا یا ید الله فوق ایدیم پس باید خدا دست داشته چون گفته ید الله. خب این معلومه ید الله یعنی قدرت خدا، اون یعنی استیلا. این عدم فهم این موارد خب تبعات اینه. خب ما امروز هم داریم آدمهایی که در واقع مواجهشون مواجهه غیر منطقی است و روش امام جواد علیه السلام روش تبیین، روش آگاه سازی، روش روشنگری است و لازمه برخورد که مثلا توی اون جریان غلات و اینها و در دوران غیبت هم این چیزی که از ما خواسته شده بر همین منوال و مسیر است.
خیلی متشکرم استاد، خیلی خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری بزرگوار که امشب قبول زحمت کردید تشریف آوردید در اینجا و واقعا ما نیاز داریم در این عصر غیبت و در این عصری که در واقع همونجوری که شما فرمودید آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مظلومند و منتظران هم مظلومند، چون تو این شرایطی که دسترسی ندارن به درستی به در واقع امام خودشون این مظلومیت وجود داره، اما لازمش اینه که آگاهی پیدا بکنن تا بدونن که همونجوری که شما فرمودید چه ویژگی هایی چه خصوصیت هایی رو باید دنبال کنن و در واقع چه بکنن که به خطا نیفتن و چه خطاهای بسیار بزرگی هم که شما اشاره کردید در عصر اهل بیت عصمت و طهارت بود و در واقع موارد مشابهش هم در همین عصر و زمان ما بسیار می‌بینیم. لازمه این بحث اینه که ما هفته‌ها در واقع این موضوع رو پی بگیریم و شما تشریف بیارید و مفصل این موضوع بسیار مهم رو برای ما توضیح بدید. بسیار متشکرم که امشب اینجا حضور داشتید و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال کردید. امیدوارم که به حق آقا صاحب از زمان خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه در این دوران بسیار بسیار در واقع تاریک از نظر نبود حضرت ولی عصر و انشالله که خودمون و فرزندانمون دنبال روی اهل بیت باشی. بسیار متشکرم که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال کردید. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه دای صدایت حلالم.